بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم که در شک، در شرطیت، در اقل و اکثر ارتباطی مرحوم نائینی فرمودن این سه قسمه، قسم اول و دوم رو گفتیم و قسم سوم رو هم توضیح دادیم. فرمودن در قسم سوم که شرط دخیل در مأمورون به هست و یک وجود مغایر نداره و از مقدمات مأمورون به هم هست. مرحوم نائینی مثال زدم در اینجا که اگر ما وجوه رو نسبت به یک جنسی بدانیم اما ندانیم که آیا یک فصل معینی در اینجا مورد نظره یا فصل من الفصول، فرمودن این به نظر ما از باب اقل و اکثر نیست و نمیتوانیم بگیم این عنوان اقل و اکثر رو داره، این از باب دوران بین تعیین و تخییر و ما نظرمون در دوران بین تعیین و تخییر تعیینه. در نتیجه طبق فرمایش مرحوم نائینی در این قسم سوم دیگه براءت عن الاکثر جریان نداره. ما نسبت به این شرطی را که احتمال دخالتش در مأمورون به میدیم نمیتونیم براءت جاری بکنیم، باید نسبت به این شرط ما مسئله را ببریم در دوران بین تعیین و تخییر و چون در اونجا در دوران بین تعیین و تخییر تعیینی هستیم، نتیجه تعیینیت این است که فصل معین را در اینجا مؤخذ بکنیم. اگر مثلا بدانیم یک اطعامی واجبه در ماه رمضان، کفاره ای هست که اون کفاره اقتضا میکند وجوب اطعام را، اما نمیدونیم اطعام به مطلق الحیوان این کفاره است یا اطعام به خصوص انسان. نائینی میفرماید اینجا نمیتونیم بیایم بگیم حالا شک ما در اقل و اکثره، شک میکنیم آیا یک فصل معین معتبره یا فصلی از فصول، بگیم اصل براءت از شرطیته. خیر، در اینجا مسئله دوران بین تعیین و تخییر و در دوران بین تعیین و تخییر ما باید تعیین را اختیار بکنیم و تعیین این است که در این مثال اطعام به انسان را انجام بدیم. فرمودن دوران بین انسان و حیوان ولو به تحلیل عقلی، این دوران بین انسان و حیوان برمیگردد به این که آیا مطلق الحیوان را مولا اراده کرده یا حیوان ناطق را اراده کرده. به تحلیل العقلی ممکنه ما بتونیم یک اقل و اکثری را درست بکنیم، اما از نظر عرف اینها بینشون تباین وجود داره. بین انسان و حیوان جامعی نیست از نظر عرف، تباین بین اینها وجود داره. حالا که تباین وجود داره اینجا می‌فرمایند باید ما احتیاط بکنیم. مسئله براءت دیگه در اینجا مطرح نمیشه. امام رضوان الله علیه در تحذیر بر این فرمایش مرحوم نائینی اشکال کردن در جلد سوم تحذیر صفحه 323 دو اشکال کردن بر مرحوم نائینی. اشکال اول می‌فرماید اون چه که شما ذکر کردید فقط مبتنی بر یک مثاله. بله، مثال انسان و حیوان رو که بگیم این در نظر عرف تباین بینشون وجود داره، اما مثال حیوان و فرسی و بین حیوان و فرس که تباین وجود نداره. می‌فرمایند شما همه حرفاتون رو بالاخره متمرکز کردید روی یک مثال، و اگر ما مثال رو تغییر بدیم عرف میگه بین حیوان و فرس چه تباینی وجود داره، بین انسان و حیوان عرف تباین رو قائله، اما بین حیوان و فرس تباین رو قائل نیست. لذا می‌فرمایند این عرض می‌کنم که مسئله مثال شما رو وادار به این بیان کرده. و بعد اشکال دوم می‌فرمان خب حالا اگر ما آمدیم گفتیم انسان و حیوان متباین هستن، در دوران بین وجوب اطعام به انسان و وجوب اطعام به حیوان شما فرمایید براءت جریان نداره و احتیاط جاریه. خب اگر احتیاط جاریه چرا میگید اطعام خصوص انسان واجبه؟ خب بگید هم اطعام انسان واجبه هم اطعام حیوان واجبه. وقتی شما میگید اینا متباینن در نظر عرف و میفرمایید براءت جریان نداره باید احتیاط کرد، احتیاط اقتضا میکند که شما اطعام بکنید هر دو را، هم اطعام بکنید انسان را هم اطعام بکنید حیوان را. عرض بله عرض میکنم که دیروز ما بیان کردیم که در کتاب فواید الاصول که امام رضوان الله علیه اصلا نظریات مرحوم نائینی رو از فواید الاصول بیان میکنن در اصولشون، در اونجا مرحوم نائینی مسئله تباین رو مطرح کردن. فرماین که تردید، این حرفیست که در فوایده که دیروزم گفتیم، از تردید بین الجنس و نوع و امکان یرجع به تحلیل العقلی الى الاقل و الاکثر الا انه خارجا به نظر خود بلا تردید بین المتباینین. و در اونجا می‌فرماید لو علم اجمالا به وجوب اطعام انسان و حیوانین، احتیاط این است که انسان را اطعام بکنه. خب در فواید الاصول بحثی از تعیین و تغییر نکردن. در کتاب اجود و تغییر را که دیروز خوندیم عبارت ایشون رو، اونجا تصریح دارن که فیکونو من موارد دوران الامر بین تعیین و تغییر. خب اگر ما آمدیم این رو گفتیم، گفتیم دوران امر بین تعیین و تغییر است اولا، و کبرا رو اصالت و تعیینیه بشویم ما، بگیم آقا ما در دوران بین تعیین و تخییر همه جا تعیینی هستیم. اون وقت باید این تعیین کدام طرفه؟ یعنی ببینید آقایون در دوران بین تعیین و تخییر با اصالت و اشتغال تعیینی میشن، اون وقت تعیین کدام طرفه؟ لذا احتیاط و اشتغالی که ناینی در اینجا میگه اگر با قطع نظر از مسئله دوران بین تعیین و تخییر باشه اشکال امام وارده، که شما که میگید متباین اینن میفرمایید احتیاط واجبه، خب احتیاط نیست که هم انسان رو اطعام بکنم حیوان را، اما چون ناینی مسئله رو برگردوندن به مسئله دوران بین تعیین و تخییر و اصالت و اشتغال اقتضای تعیین داره، خب اینجا لا محاله باید بگیم آقا فقط اطعام انسان واجبه. بگیم دوران امر در این مورد مشهور که آیا اطعام مطلق الحیوان چه ناطق باشه چه نباشه این واجبه، یا حیوانی که ناطقه واجبه، میشه دوران بین تعیین و تخییر، و در دوران بین تعیین و تخییر اصالت و اشتغال اقتضای تعیین میکنه. لذا این اشکال حالا دوم امام بر مرحوم ناینی وارد نیست. البته عرض کردم چون حالا فواید الاصول تصریح نکرده که این از موارد دوران بین تعیین و تخییره و این تصریح در کتاب اجود و تقریرات آمده، لذا اینجا به امام نمیشه خیلی اشکالی کرد. اون را مرحوم آقای خوی قدس سر رو میفرمان حالا که مرحوم ناینی این قسم سوم از شرطیت را از موارد دوران بین تعیین و تخییر قرار دادن و ناینی در تمام موارد دوران بین تعیین و تخییر تعیینیه، لذا ما باید اقسامی که برای دوران بین تعیین و تخییر هست این اقسام رو بیان کنیم و نظر ناینی رو ذکر کنیم و تحقیق در مسئله را بیان بکنیم. خب باز اینجا دقت بفرمایید، هم در فواید الاصول هم در اجود و تقریرات اینجا دیگه مرحوم ناینی دنبال نکرده. مرحوم آقای طوی قدس سرو آمدن از یک بحثی که این بحث رو مرحوم ناینی در واجب تخییری مطرح کردن، از اونجا آوردن اینجا که حالا توضیح میدیم. لذا الان اینجا به اجود و تقریرات یا فواید الاصول در بحث اقل و اکثر مراجعه کنید، در کلام ناینی بحث تعیین و تخییر نیست. ناینی این تعیین و تخییر رو در بحث واجب تخییری مطرح کرده. در جلد سوم فواید الاصول عرض میکنم که در صفحه 417 اونجا اول ناینی آمده واجب تخییری در شریعت را به سه قسم تقسیم کرده، که البته این تقسیم منحصر به ناینی نیست، از کلمات مرحوم شیخ هم میشه استفاده کرد، اما اونی که تصریح به او کرده و به این صورت واضح ذکر کرده مرحوم ناینیه. میفرماد ما اصلا واجب تخییری سه قسم داریم: یک تخییر فی مقام جعل و تشریع، بگیم اون زمانی که خدای تبارک و تعالی این واجب را جعل فرمود و تشریع کرد به نحو واجب تأخیری جعل کرده، مثل خصال کفاره در افطار ماه رمضان که اگر کسی در ماه رمضان افطار کرد یکی از این خصال کفاره را یعنی عتق، صیام و اطعام، یکی از اینها رو تخییرن باید بپردازه. خب این میشه تخییر فی عالم جعل و تشریع در ابتدا. اون وقت حالا اینجا یه بحثی وجود داره که خب اگر شارع بخواد در عالم جعل و در ابتدا یک واجب تخییر رو بیان کنه و انشاء بکنه، این انشاءش به چه کیفیتی باید باشه که این رو در همونجا بیان میکنن، دیگه اینجا نیازی نیست که ما اون رو متعرض بشیم. نوع دوم تخییر بین متزاحمین فی مقام الامتصال، یعنی در مقام جعل تخییری نیست، در مقام امتصال بین المتزاحمین تخییر وجود داره. اونجایی که عهد الحکمین اهم از دیگری نباشه، متساویین باشن، مکلف قدرت بر امتصال هر دو رو نداره. خب اینجا عهد میگه مخیره بین هماست. قسم سوم همون تخییر است که در اخبار تخییر در خبرین متعارضین آمده. در اخبار وارده در علاج خبرین متعارضین اونجا آمده در نهایت که اگر دو تا خبر از هر جهت مساوی بود تو مخیری به این که به ایه ما اخسته اشکالی نداره. میشه تخییر فی مقام تعارض. پس سه تا تخییر ما داریم، یه تخییر بدوی داریم، یه تخییر به حسب مقام جعل داریم، یه تخییر در متزاحمین داریم، یه تخییر در متعارضین داریم. اون وقت نائینی فرموده این تخییر اول، یعنی اونجایی که تخییر به حسب مقام جعل هست، این خودش سه قسمه. از نظر چی سه قسمه؟ از نظر شک در تعیینیت و تخییریت سه قسمه. قسم اول، حالا ما داریم بر حسب فواید الاصول میگیم، در همون جلد سوم صفحه 423 و 24 اون مطلبی که تقسیم واجب تخییری بود در صفحه 417 بود، این در صفحه 423 و 24 نائلی میفرماید ما وقتی شک میکنیم یک واجب تعیینی یا تخییری، این سه صورت داره. صورت اول می فرماید که فی اصل تکلیف تعیینی او تخییری، به معنا ان اصل ثبوت تکلیف المردد بینهما مشکوکن او المردد بین خصوص تخییر و الاباحه. مثال میزنن کما لو شک فی ان الالتماس فی نهار شهر رمضان هل یقتضی وجوب احد الخصال تخییرا او لا یقتضی شیئا. در این قسم اول اصلا شک در این است که ما یه واجب تخییری داریم یا نداریم. اگر باشد به نحو تخییریه، اما نمیدونیم این وجوب تخییری هست یا نیست. بگیم اگر کسی در ماه رمضان ارتماس کرد، سرش رو برد داخل آب، بنابراین که ارتماس مفطر باشه. اگر کسی ارتماس کرد، آیا خصال کفاره به نحو تخییری بر او واجبه یا اصلا این کفاره نداره و چیزی بر او واجب نیست؟ منطق ارز کردیم اگر واجب باشد به نحو تخییریه. ناینی میفرمار خب این سوره لایم بقی تأمل در این که اصالت البراءه جاری میشه. حالا کسی در ماه رمضان ارتماس کرد، ما دلیلی بر وجوب کفاره نداریم، دلیلی بر وجوب خصال نداریم. خب اصالت البراءه در اینجا جاریه و مسئله از باب شک در تکلیفه. اما اونجایی که ما میدونیم یک تکلیفی ثابت است و یک خطابی وجود داره، میدونیم از ناحیه شارع در این مورد یک تکلیفی وارد شده، اینو میدونیم. در اون فرض قبلی میگفتیم نمیدونیم آقا ارتماس آیا این موجب کفاره هست یا نه، در اصل ثبوت تکلیف مشک داشتیم. اما در فرض دوم علم داریم به این که یک خطاب و یک تکلیفی توجه پیدا کرده. و اینجا ناینی می فرمد مسئله سه صورت داره که مرحوم آقای خویی هم در کتاب مصباح الاصول در همین قسمت بحث اقل و اکثر این سه صورت را از مرحوم ناینی بیان کردن. صورت اول چیه؟ می فرماید یعلم به تعلق تکلیف به عهد شیئین به خصوصه، یعلم به این که تکلیف به یکی از این دوتا عمل بالخصوص تعلق پیدا کرده. و یشکو فی ان شیء الاخر هل هو عدله، میدونه یکی از اینها واجبه اما نمیدونه که آیا اون فرد دوم عدل برای اینه، که اگر عدلش باشه اون وقت این وجوب اولی هم با اون میشه وجوبش این تخییری. یا این که عدل نیست و این قائم مقام ندارد. مثلا ما در خصال کفاره در یه موردی اگر بدونیم عتق واجبه، اگر کسی مثلا همس نذر کرد یا همس قسم کرد عتق واجبه، اما نمیدونیم شارع کنار این عتق اطعام را به نحو عدل برای عدل قرار داده یا نداده، اینو نمیدونیم. اگر اطعام رو واجب کرده باشه به نحو عدل برای او، وجوب العدل میشه وجوب تخییری. اما اگر عدل برای او نباشد وجوب العدل میشه وجوب تعیینی. دوران بین تعیین و تخییر است در این فرضی که عرض کردیم. علم داریم تکلیف به یک شیئی به خصوص تعلق پیدا کرده، نمیدانیم فعل دیگر عدل برای او هست، شارع عدل برای او قرار داده یا عدل برای او قرار نداده. بله شرط فرق با قبلی است که اصلا در قبلی اصلا نمیدونیم تکلیفی تعلق پیدا کرده یا نه. میگیم آقا کسی که ارتماس رو کنه در ماه رمضان نمیدونیم خصالی بر او اصلا واجبه یا نه، نمیدونیم کفاره بر او واجبه یا نه. نگفتن یک قسم بود خب این یک فرض. فرض دوم این است که ما میدونیم شارع هر دو رو واجب کرده، ان یعلم به تعلق تکلیف به کل من الشیئین لیکن یشک فی ان کل منهما واجب عینا لا یدوم احدهما مقام الاخر یعلم به تعلق تکلیف به کل من الشیئین ولیکن یشک فی ان کل منهما واجب عینا لا یقوم احدهما مقام الاخر او انهما واجبان تغییرا یسقط کل منهما به فعل الاخر دو تا فعل واجبه اما نمیدونیم این دو تا هر دو به نحو تعیینی واجبه که اگر هر دو به نحو تعیینی باشه هیچ کدام قائم مقام دیگری نیست یا اینکه نه به نحو تخییری واجبه احدهما مقام الاخره سوم عرض کردم این ستا فرض رو داریم روی عبارت فواید الان داریم نقل میکنیم که باز دو مرتبه هم تکرار خواهم کرد فرض سوم ان یعلم به تعلق الوجوب به احد شیئین المعین میدونیم یک شیء معین واجبه این یک و یعلم ایزن به ان شیء الاخر مسقطون لوجوب ما علم وجوبه بعدم بگیم ما میدونیم اون شیء دیگر اون فعل دیگر اگر انجام شد مسقط این وجوب هست اینم میدونیم اما نمیدونیم اون فعل دیگر از باب یکی از دو مصداق واجب تخییریه خب میدونه در واجب تخییری هر مصداق رو انسان انجام بده مسقط از دیگریه اینجا دو تا مطلب ما میدونیم میدونیم الف واجبه یک میدونیم اگر به را هم انجام بدیم مسقط از الفه این رو هم میدونیم اما نمیدانیم که این انجام به که مسقط از الف هست آیا به عنوان عدل برای الفه یکی از دو مصداق و دو طرف این واجب تخییریه یا اینکه نه این به اصلا ممکنه واجب نباشه اما مسقط برای او باشه که ناهیلی در اینجا میفرماید ما در شریعت مواردی داریم که لیسه به واجبه اما مسقط برای واجبه که حالا مثالش رو عرض میکنیم پس ببینید در فواید خوب خلق نشه بحث گفتیم فواید الاصول و اجود و تقریرات اینجا که رسیدن دیگه بحثی از اقسام دوران بین تعیین و تأخیر نکرده با این فرق که اصلا در فواید اشاره هم به تعیین و تأخیر نشده در اجود گفتن این دوران بین جنس و نوع از موارد تعیین و تأخیره اما دیگه اقسام تعیین و تأخیر مطرح نشد این یک مرحوم نائینی در بحث واجب تأخیری دو تا بحث مطرح کرده یک آمده سه قسم برای واجب تأخیری ذکر کرده تأخیر در مقام جد تأخیر در متزاحمین تأخیر در متعارضین و دوم آمده اقسامی را برای شک در تعیین و تخییر در همون بحث واجب تخییری مطرح کرده اقسامی رو ایشون در اونجا حاضرش هم عرض کردیم در همون جلد سوم فواید الاصول صفحه 423 و 424 شک بین تعیین و تخییر را اول دو صورت کردن صورت اولا اونجایی که اصل ثبوت تکلیف برای ما مشکوکه صورت دوم اونجایی که اصل خطاب برای ما یقینیه و آمدن صورت دوم که اصل خناب برای ما یقینیه، همین سه صورتی که الان در اینجا بیان کردیم بیان کردن. حالا این یه خورده باید از فواید بیان کنیم، یه خورده از مصباح، تا بحث ابعادش روشن‌تر بشه و پیش بریم. ما مرحوم آقایی در مصباح در همین بحث اقل و اکثری که تا اینجا رسیدیم، ایشون اول می‌فرماید که دبران در صفحه 448 جلد دوم مصباح می‌فرماید دبران بین تعیین و تأخیر سه جوره. دبران بین تعیین و تأخیر سه جوره. یک در احکام واقعیه، مثلا شک میکنیم آیا در عصر غیبت نماز جمعه واجب تعیینی یا تأخیری. دیگه از شاه فرض مثال های تعیین و تأخیر همین نماز جمعه در زمان غیبت که میشه دوران بین تعیین و تأخیر در احکام واقعیه. دو، دوران بین تعیین و تأخیر در احکام ظاهریه که مثالش همین مثال معروفه که آیا در دوران بین اعلم و غیر اعلم در مسئله جواز تقلید اعین اعلم متعین است یا نه شما مخیرید بین الاعلم و غیر الاعلم. این میشه دوران بین تعیین و تأخیر در حکم ظاهری. حکم ظاهری جواز رجوع مجتهد، جواز تقلید. حالا یه اعلم هست و یه غیر اعلم، آیا اعلم تعیین داره یا تأخیر بین اعلم و غیر اعلم؟ و فرموده قسم سوم دوران بین تعیین و تأخیر در مقام انتظار لعجل تزاهمه، که حالا هم مثالش رو هم حکمش رو انشاءالله بیان میکنیم. بعد مرحوم آقای خویی فرمودن که نائینی، حالا به این تصریح نه ولی پیداست تنظیمی که کردن برای چیه. ببینید ما مرحوم آقای خویی اینجا که سه قسم رو ذکر میکنن میفرمان دو تا نکته رو تذکر بدیم وارد بحث بشیم. نکته اول بحث در دوران بین تعیین و تأخیر اونجاییست که یک اصل لفظی مثل اصالت و اطلاق در کار نباشه و یک اصل موضوعی هم مثل استصحاب ما نداشته باشیم. در بحث تقلید، آنی که بحث اجتهاد و تقلید ما بودن، اونجا ما آمدیم از ادله جواز تقلید یک اطلاقی رو به دست آوردیم. ما گفتیم ادله جواز تقلید میگوید مکلف رجوع میکند به مجتهد مطلقا، چه اعلم باشد چه نباشد. البته خیلی هم اطلاق رو استفاده نکردن ولی ما اطلاق رو استفاده کردیم. خب وقتی این اطلاق وجود داره دیگه بحثی از دوران بین تعیین و تأخیر معنا نداره. و این نکته مهمیه که و واقعا دقت این بوده که مرحوم آقای خویی در اینجا فرمودن، برای اینکه در همون بحث اجتهاد و تقلید بسیاری از بزرگان به شما میگیم شما برچی فتوا میدید که تقلید اعلم لازمه یا برچی احتیاط میکنید؟ میگم رو مسئله دوران بین تعیین و تأخیر. ما دو نفر هستن، یکی اعلم یکی غیر اعلم، آیا تقلید از اعلم متعین است یا تأخیر بین اعلم و غیر اعلم؟ عقل میگوید اعلم متعینه. خب جواب این است که این دوران بین تعیین و تأخیر در فرضی که ما درش تعیینی هم بشیم، حالا یا چه تعیینی چه تأخیری، اما جایی که اصالت الاطلاقی در کار نباشه. اگر شما یه دلیل لفظی دلالت بر جواز تقلید از مجتهد دارد مطلقا، اما الحوادث الواقعه فرج فیها الى رواد احادیثنا اطلاق داره نداره اعلم یا غیر اعلم. خب اینجا دیگه نوبت به بحث جبران بین تعیین و تخییر نمیرسه. این یک. اگر یه استصحابی باشه، مثال میزنن میگن اگر شما قبلا علم به تعیینیت داشتید، حالا به استصحاب میکنید تعیینیت، اگر قبلا علم به تخییریت داشتید، حالت سابقه تخییر باشه، حالا به استصحاب میکنید تخییر را. این نکته اول. و نکته دومی که تذکر دادن، فرمودن که بحث دوران بین تعیین و تخییر اونجاییست که فقط های وجوب در میان باشه، اما اگر یه طرف استحباب باشد اصلا بحث تعیین و تخییریت مطرح نیست. و این تعریض بر مرحوم ناهینی اسم اول از موارد شک در تعیین و تخییره. ناهینی فرمود اگر کسی ارتماس بکنه در ماه رمضان، ما نمیدونیم آیا خصال به نفع تخییری بر او واجبه یا نه. خب آرکویی میفرمان اینجا دوران بین وجوب و غیر وجوبه، و جایی که پای غیر وجوب مثل اباحه یا استحباب در کاره، اینجا دیگه اصلا بحث تعیین و تخییری مطرح نیست. بحث از تعیین و تخییر جاییست که فقط پای وجوب در میان باشه. و این تعریض بر این است که چرا ناهینی ملتزم را جز اقسام تعیین و تخییر قرار داده. حالا دقت کردید، اینی که اول فوارد رو گفتیم بعد آمدیم این قسمت عجب مصباح رسول رو بیان کردیم، یعنی اگر او ذکر نشه، او مراجعه نشه، هیچ کس نمیفهمه آلخویی چرا داره این دوتا نکته رو بیان میکنه و مخصوصا نکته دوم ایشون برای چی بیان فرموده. این تحریزه به اون فرمایش مرحوم ناهینیه. حالا صور مسئله اجمالا روشن شد تا احکام این صور. صلی الله علیه و سلم.